که عزاداری های همگی ما مورد قبول درگاه حق باشه و انشالله که ما رو از شیعیان راستین امام حسین نوشته باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که این محرم برای همگی ما به صورت ویژه محرمی باشه که از اون درس قیام رو به معنای واقعی میگیریم و انشاءالله که هممون در هر جایی که هستیم و هر کاری که انجام میدیم برای بحث همراهی با امام زمان و قیام برای حق انشاءالله پر از عزم و استقامت و برنامه باشیم و خداوند در این مسیر به ما توفیقات روزافزون عنایت کنه. خیلی خوشحال هستیم از اینکه جلسه دیگر از جلسات مرور مطالب صحیفه فاطمیه و سوره های مرتبط با اون رو داریم آغاز میکنیم. امیدوار هستیم که این مطالب مورد استفاده همه ما قرار بگیره و حضور این مطالب رو در زندگیمون به صورت ملموس احساس کنیم و بر اساس اینها بتونیم در واقع برنامه ریزی های جدیدی رو داشته باشیم. خب اگر که خاطر بزرگواران باشه، ما در جلسات گذشته در مورد دعای روز دوشنبه با همدیگه صحبت کردیم، دعایی که مطرح شد و حالا یک بار مجددا بخونیم دعا رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک قوتا فی عبادتک و تبصرا فی کتابک و فهما فی حکمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لا تجعل القرآن بنا ماهلا و صراط زائلا و محمدا انا مولیا. خب ما این دعا رو با هم دیگه خوندیم و گفتیم که دعا در واقع سه بخش اصلی داشت. تو قسمت اول یکی بحث قوت در عبادت، بحث بصیرت یا تبصر در کتاب و بحث فهم در حکم، که هر چقدر این ستا در درون انسان قوت پیدا کنه و ارتباط انسان رو با عالم غیب برقرار کنه، به این معنی که برای اینکه ما بتونیم احکام رو بفهمیم باید بریم سراغ کتاب و هر حکمی رو که متوجه میشیم بیاریم و توی اون موضوع زندگی خودمون بر اساس اون حکم الهی رفتار کنیم. اگر چنین کاری رو انسان انجام بده، هر آنچه که انجام میده برای او حکم عبادت رو داره. یعنی عبادت کردن چیزی جز در واقع فهم حکم خدا و قوت پیدا کردن در عبادت نیست. به این معنی که ما اگر بنا داریم که عبد بشیم، باید بدونیم عبد چه کسی هستیم. اگه بناست عبد خداوند باشیم، باید دریافتمون رو از حقایقی که در کتاب الهی ثبت شده بالا ببریم و درکمون رو و فهممون رو از حکم گسترش بدیم. اینطور نباشه که ما همه زندگیمون رو خودمون واسه خودمون برنامه ریزی کنیم، بعد که میرسیم به 4 تا حکم شرعی برای وضو گرفتن و نحوه نماز خوندن و اینکه روزه‌هامون چجوری باشه و خمس و زکات چجوری بدیم، فقط بریم سراغ شرع و حکم الهی. بحثی که در واقع در دعای روز دوشنبه مطرح میشه که ما رو ارجاع میده به کتاب و فهم حکم رو در واقع از ما میخواد، این هستش که ما باید یه کاری بکنیم که همه زندگیمون حکم عبادت پیدا کنه و همه زندگیمون وصل به احکام الهی بشه و این اتفاق نمیفته مگر با رجوع به کتاب. پس اگه قراره من قوت در عبادت داشته باشم، یعنی اگه قراره که توانها و ظرفیت من برای انجام کارها بالا بره، رجوع به کتاب نمیتونه غیر قابل، یعنی عدم رجوع به کتاب اساساً از پای امکان پذیر نیست. یعنی نمیشود که انسان بخواهد اهل عبادت باشه. عبادت به معنی این که همه برنامه های زندگیش رو از خدا گرفته باشه و بعد بگه خب نه من یه جاهایی خودم تشخیص میدم، نه من نیازی خیلی به رجوع به قرآن هم ندارم. پس این قوت در عبادت لازمش اینه که آدم فهم کتاب رو داشته باشه و بتونه با بصیرت کتاب رو دریافت کنه و از طرفی از کتاب فهم حکم کنه، یعنی برنامه ریزی زندگیش رو، وظایفش رو، تشخیص وظایفش رو همه رو مبتنی کنه بر حکمی که از کتاب به دست میاره. توی سوره سه بخشی دیگه هم داشت، توی دعای روز دوشنبه یه سه بخشی دیگه هم داشت و اونم این بودش که اگر ما از قرآن که کتاب قرائت شده است، ببینید ما وقتی میگیم قرآن منظورمون چی هستش؟ شما میدونید توی کتاب قرآن اسمهای مختلفی برای قرآن ذکر شده. خب یکی از اسمهایی که مطرح میشه خود قرآنه. قرآن اون کتابیه که قابلیت چی داره؟ قرائت شدن داره. قابلیت قرائت شدن داره یعنی چی؟ یعنی مطالبش به گونه ای قرار داده شده که انسان میتواند اونها رو بفهمه. قرائت یه چیزی از جنس فهمه. یعنی این که وقتی ما میگیم قرائت، خیلی خود واژه قرائت خیلی جالبه، حالا چون ما بحثمون در دعای روز دوشنبه رجوع به کتاب و قرآن هستش و این قرآن یعنی یک کتابی که قابلیت قرائت پیدا کرده. قرائت یک فرایند و یک جریانیه تو وجود انسان و هر چقدر که این جریان و این فرایند در انسان شکل بگیره، جدیتر بشه، باعث ارتقای اون میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر چقدر قرائت شکل میگیره یعنی فهم انسان داره تغییر میکنه. فهم انسان چجوری داره تغییر میکنه؟ اون فهمی که فقط دانستنی نیست، یعنی اطلاعات نیست، دیتا نیست، یه فهمیه که داره اون رو با وجود فرد عجین میشه و از درون شروع میکنه اون رو تغییر دادن. پس هر چقدر که فرد در واقع حظ و بهرش از قرائت و قرآن افزایش پیدا کنه، این باعث این میشه که وجودش ارتقا پیدا کنه. پس اساساً کار قرائت ارتقا دادن وجود انسانه. پس دانستنی رو کاغذی که آدم یادش میره نیست، بله به جانش میشینه، یعنی اینکه یه فهم عجین شده با وجودشه. خب پس اگر قراره که قرآن اگر چنین کتابیه و قابلیت قرائت پیدا کرده، ما باید خیلی مراقب باشیم طبق آموزه‌ای که حضرت زهرا در روز دوشنبه به ما دارن میگن، اینکه ما نباید بهرمون از قرآن کم بشه، کم بهره نباشیم. از طرف دیگه ما نباید اتصالمون با اماممون، با ولی خودمون در واقع چی باشه؟ اتصال ضعیفی باشه. توی دعا در واقع یک همچین خواسته‌ای رو نسبت به حضرت رسول وجود داره. پس ما این اتصال هم برامون مهمه. اینکه ولایت رو در همه ابعاد بپذیریم برامون مهم هستش. و از جهت دیگه این هستش که صراط، ما نسبت به صراط وقتی میگیم، حالا گفتیم قبلا چون فاصله افتاده داریم مرور میکنیم که تو ذهنمون بیاد، وقتی میگیم صراط منظورمون اون جهت مشخصه. یعنی توی صراط چیزی که اهمیت داره اون جهت مشخصیه که ما رو به مقصد میرسونه. پس مهمه که ما توی کارها حواسمون به جهت هم باشه. خب این از دعای روز دوشنبه. اما توی بحث این که ما سوره ها رو به اینها اضافه میکنیم دلیلش چی هستش؟ حالا دوستان سوالاتی در این حوزه مطرح کرده بودن، یه توضیح کوتاهی بدم خدمتون. ببینید ما الان دعای روز دوشنبه رو که میخونیم میتونیم بریم کل قرآن رو یه دور بخونیم و ببینیم که نظر خدا در مورد قرائت چیه، در مورد خود قرآن چیه، وظایف ما نسبت به قرآن چیه، خدا وقتی میرسه به اسم قرآن میاد چه چیزهایی در موردش مطرح میکنه و وظیفه انسانها رو در مقابل قرآن چجوری مطرح میکنه، نتیجه رجوع انسان به قرآن باید چی باشه. همه اینها قابلیت پیگیری در کل قرآن رو داره. اما دلیل اینکه یک سوره انتخاب میشه اینه که خب قطعا ما نمیرسیم همه سوره ها رو یه دفعه بخونیم برای یک دعا. یک سوره ای که از نظر معنایی خیلی نزدیک به فضای دعا هست انتخاب میشه تا به واسطه این انتخابه و خوندن اون سوره حقایقی که در اون دعا مطرح شده بیشتر مورد توجه قرار بگیره و ما بتونیم چیکار کنیم ازش بتونیم ازش در واقع بهره بیشتری ببریم. چون ما گفتیم که دعاها اینطوری هستن که مثل یک کلاس درس میمونن، یعنی اینکه باعث میشن ما توی زندگی موضوعات اصلی و اساسی زندگیمون رو بتونیم پیدا کنیم، بتونیم بهش فکر کنیم، بتونیم براش برنامه ریزی کنیم، بتونیم خودمون رو بر اساس اونها ارزیابی کنیم. که حالا ما یه سری سوالهایی رو در انتهای این در واقع اسلاید ها که اگه بهش برسیم تو این جلسه خدمت بزرگواران گذاشتیم، یعنی سوالهایی که ما به هر حال نمیتونیم همینجوری دعا و سوره رو بخونیم و رد بشیم، باید ببینیم که بر اساس اونها برنامه داریم که چه تحول و تغییری در زندگیمون بدیم. خب پس از این جهت سوره مبارکه صاد رو انتخاب کردیم. سوره صاد سوره هستش که حالا اینکه به ما میخواد بگه که ببینید هر سوره‌ای یکی از سوال‌ها و نیازهای ما رو میتونه پاسخ بده حداقل. یعنی هر سوره‌ای متناسب با غرضش یک نیازی از انسان رو برآورده میکنه. اینکه چجوری میشه از ویژگی ذکر بودن قرآن بهره برد و جریان ذکر رو در خودمون جاری کنیم و در اثر این جاری شدن به شکوه و مجد انسان برسه مربوط به بحث سوره صاد هستش. و سوره مبارکه صاد ویژگی ذکر بودن قرآن توش مطرح میشه، اینکه چجوری ما میتونیم ازش بهره ببریم و نتیجه این جریان ذکر در وجود انسان که منجر به یک شکوه و مجدی در فرد میشه رو میتونیم از این سوره سوال کنیم و با این سوال وارد سوره بشیم. این سوال برای که چه کسی میتونه مطرح بشه؟ خیلی مهمه که ما سوالهای زندگیمون چیه؟ خیلی مهمه که نیازهای واقعی ما تو زندگی چیه؟ آیا واقعا ذکر و اینکه قرآن زی ذکره برای ما نیاز هست؟ آیا ما احساس نیاز به این جنبه قرآن داریم که ذکر در وجود ما فعال بشه؟ این سوال برای کسی میتونه مطرح بشه که میخواد از این خاصیت ذکر بودن استفاده کنه. کسی میتونه استفاده کنه که در واقع نسبت به اون تعجبی نداشته باشه. تعجب یعنی این که یه حالتی که توش انسان میگه که نه خب این که نمیشه که. حالا میبینیم الان آیات اول سوره مبارکه صاد رو، یعنی فرد خودش رو در موقعیتی قرار میده که با یه اظهار تعجب خودش رو از قرآن دور میکنه، میگه نه نمیشه که اینجوری باشه، پس نیست، پس منم کاری باهاش ندارم. کسی میتونه از این خاصیت ذکر بودن استفاده کنه که نسبت بهش متعجب نباشه و در واقع اگه این عطیه در واقع در اختیار فرد قرار بگیره توانهای خاص به او داده میشه. سوره رو حتما بزرگواران مطالعه کردن تو این هفته، دیدین آیه های سوره رو که وقتی به داستان حضرت داوود و حضرت سلیمان میرسه خیلی نکات جالبی مطرح میشه و نشون میده که ذکر در انسان میتونه توانهای عجیب غریبی رو ایجاد کنه که حالا توی این سوره بهش اشاره میشه. خب یه سری از ویژگی های سوره رو با هم ببینیم. سوره مبارکه صاد از اون سوره هایی که با حروف مقطعه شروع شده و مثل سوره مبارکه یاسین هست از این جهت که بعد این در واقع حرف مقطعه به قرآن قسم خورده شده. میدونید تقریبا توی 29 سوره‌ای که با حروف مقطعه شروع میشن اکثریت سوره ها بعد از حروف مقطعه اولین چیزی که مطرح میکنن یه مطلبیه در مورد خود قرآن. سوره مبارکه صاد و یاسین اینها ویژگیشون این هستش که قسم خورده میشه به قرآن. وجه زی ذکر بودن قرآن توی این سوره مورد توجه و تاکید قرار گرفته و در واقع این سوره میخواد ما رو با یه جنبه دیگه از قرآن که زی ذکر بودنش هست آشنا کنه. پس تو این سوره ما قرآن رو از زاویه زی ذکر بودن میخوایم مورد توجه قرار بدیم. تو این سوره بحث ذکر و تدبر در قرآن این دوتا همراه شدن با هم دیگه و این که این دو میتونن باعث فعال شدن چیزی به اسم لب در انسان بشه که حالا اینا رو تعریفاشو بریم جلو داریم. پس ببینید اتفاقی که این سوره برای انسان رقم میزنه اینه که لب رو در او فعال میکنه با بکارگیری ذکر و تدبر. یعنی انگار که به انسان میگه که ببین ذکر و تدبرت رو فعال کن، این فعال سازی منجر به فعال شدن لب در تو میشه. لب اون شکل در واقع تکامل یافت، بله، بحث اولو الالبابی که توی آیات 27 تا 29 مطرح میشه به همین موضوع برمیگرده. این سوره خب خیلی سوره ای هستش که میخواد ما رو با یه چیزی آشنا کنه و اونم این هستش که فرد رو میخواد برای عبودیت خدا آماده کنه، میخواد که گسترش توحید رو در همه عالم نشون بده، میخواد بگه که اجرای احکام دین و حکومت‌های دینی چجوری منجر به تقویت و نیرومندی همه انسان‌ها میشه. یعنی یک گسترشی از توحید رو ما در عالم توی این سوره میبینیم، در قالب داستان‌هاش مطرح میشه و در قالب نکاتی که حالا انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد. پس یکی از دستاوردهای این سوره اینه که من و شما وقتی این سوره رو میخونیم باید یه انگیزهی در ما ایجاد بشه برای اینکه بتونیم ذکر رو به صورت کمی و کیفی در خودمون و در کل عالم ببریم بالا. یعنی خیلی مهمه که ما جزو سوالها، جزو نیازهامون یه چیزی باشه به این عنوان که آقا در این عالم ذکر باید افزایش پیدا کنه. چیه این همه قفلت؟ چیه این همه ناآگاهی؟ چرا انسان باید اینقدر رها زندگی کنه؟ کسی که مؤمنه، کسی که دعای روز دوشنبه رو میخونه، کسی که متوجه میشه که حضرت فاطمه زهرا روزهای دوشنبه رو اختصاص دادن به این که ما به این موضوع فکر کنیم و برامون مهم باشه که عبادت و فهم حکم و کتاب چقدر اهمیت داره، چقدر مهمه که انسان از غفلت نسبت به اینها خارج بشه و پر از ذکر بشه، خب یک همچین چیزی انگیزه احتیاج داره. یعنی انگیزه برای این که خب من الان بهرم از ذکر چقدره، بهرم از کتاب چقدره، اساساً چقدر قرآن برای من زی ذکره. ما هممون دوست داریم دائم الذکر باشیم. چجوری میشه دائم الذکر بود؟ آیا قرآن با سوره مبارکه صاد که بحث زی ذکر بودن رو داره مطرح میکنه میتونه تو این زمینه به ما کمک کنه؟ ما داستان حضرت داوود و حضرت سلیمان رو در این در واقع سوره به صورت مشخص میبینیم و اتفاقات جالبی رو که رقم میزنه در سوره و نشون میده که یک در واقع نگاه جهانی به گسترش توحید وجود داره با همه قوا به سمت تشکیل حکومت‌های توحیدی رفتن و عالم رو پر از ذکر کردن در سوره بسیار به چشم میخوره و تقابل کافران رو ما توی سوره به صورت خیلی جالب باز میبینیم، کارهایی که میکنن برای اینکه این ذکر گسترش پیدا نکنه. خب توی سوره های بلند سعی میکنیم با دستبندی آیات در واقع اون دقتمون رو به صورت در واقع با این کار بتونیم با دستبندی کردن آیات بتونیم دقت خودمون رو در مطالعه آیه ها بالا ببریم. سوره رو میایم به چند دسته آیه تقسیم میکنیم بر اساس تفسیر المیزان. آیات 1 تا 16 رو به عنوان دسته اول میگیریم، آیات 17 تا 29 دسته دوم، 30 تا 40، 41 تا 48، 49 تا 64 و 65 تا انتهای سوره که آیه 828 هستش. خب حالا ما اینا رو بر اساس موضوعاتی که توی هر در واقع دسته آیه اومده اینجا مطرح شده که انشاءالله این فایلا در اختیار دوستان قرار داده میشه که جزئی ترش رو بتونن بخونن، اما به صورت خیلی حالا خلاصه تر همین مطلب رو بخوایم بگیم، توی بخش اول ما بحث سوگند به قرآنی رو داریم که زی ذکره. پس این زی ذکر بودن برامون خیلی مهم میشه. بعد اوصاف و عکس العمل کافران رو داریم نسبت به این ذکر و نسبت به منذر و عاقبتی که اونها نتیجه‌ای که در واقع به دست میارن از این مقابله و از این عکس العمل. تو بخش دوم ما با چی مواجه میشیم؟ امر میشه به پیامبر به اینکه صبر کنه و ذکر داوود و بیان اوصاف حضرت داوود تو این دسته مطرح میشه. یه سری آیه ها داره در انتهای این بخش، یعنی آیات 27 تا 29 ما این رو آیات معترضه در نظر میگیریم. آیه معترضه مثل این میمونه که توی یه متن فارسی که شما دارید یه متن رو مینویسید، پرانتز باز میکنید وسط متن، یه چیزی رو اضافه میکنید، بعد دوباره پرانتز رو میبندید و حرفتون رو ادامه میدید. آیات معترضه توی قرآن آیات بسیار بسیار مهمی هستن. اصلا شناخت خود آیات معترضه خیلی میتونه به ما کمک کنه در جهت اینکه اون مطالب اساسی هر سوره رو پیدا کنیم، که حالا این توی بحثای روش‌های تدبر نحوه پیدا کردن اینها و چگونگی برخورد با اونها، حالا دوستانی که دارن روش‌های تدبر رو میخونن که اکثریت اینطور هست، اونجا کم کم باهاش آشنا میشن. ولی فقط اینو بدونیم آیات معترضه توی سوره ها در واقع میان که یک سری حقایق خاصی رو مطرح کنن. میبینید الان بخش دوم در مورد حضرت داوود بود، بخش سوم در مورد حضرت سلیمانه. بین این دوتا دسته از آیات که موضوعش شبیه یه داستان میمونه، یک مرتبه یک سری آیات معترضه میاد که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. بخش بعدی در مورد باز حضرت ایوب هست و بیان حضرت اوصاف حضرت ایوب مطرح میشه. برخی از انبیای دیگه هم توی سوره ازشون یاد شده که فکر میکنم حدود 8-9 تا از انبیا رو توی این سوره ازشون یاد میکنه. بعد تو دسته پنجم اوصاف متقین و کفار میاد در قیامت. پس این در واقع وجهه آخرتی اینها هم به نوعی توی دسته پنجم آیات نشون داده میشه و در نهایت در دسته ششم یه سری امرهایی به پیامبر میشه، حقایقی مطرح میشه و داستان سجده ملائکه بر آدم و شیطانی که از این موضوع چیکار کرد، تفره رفت و سجده نکرد. خب این کلیت سوره. در مورد فضیلت سوره هم خیلی خوبه که بدونیم که این سوره رو امام صادق علیه السلام فرمودن که هر کسی این سوره رو در شب جمعه قرائت کنه، که دوستان بزرگوارمون در خارج از کشور الان شب جمعه شون هست، در شب جمعه قرائت کنه از خیر دنیا و آخرت به او آنقدر بخشیده شود که به هیچ کس جز فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل داده نشده. خداوند او و همه کسانی از خانوادهش که مورد علاقه او هستند و حتی خادمش که به او خدمت کرده است را با شفاعت او وارد بهشت می کند. خب این روایت ها می دونید ما وقتی روایت های فضیلت های یک سوره رو می خونیم، اولا که اون روایت ها روایت هایی هستن که در راستای غرض اون سوره هستن نوعا، یعنی اگه ما سوره رو خوب کار کنیم به یک همچین غرضی، یعنی غرض سوره رو متوجه بشیم، توش یک همچین چیزایی رو خواهیم دید. اما و بنای ما در ارتباط با در واقع فضیلت سوره ها و اون چیزی که در روایات مطرح میشه اینه که ما با حسن ظن کامل اینها رو میشنویم و تلاش میکنیم برای اینکه انشاءالله بتونیم از قرائت کننده های این سوره باشیم. سوره رو تا جایی که میتونیم قرائتش، یعنی فهمش، هر مدل که میتونیم این رو بفهمیم، برنامه براش داشته باشیم، بهش فکر کنیم، تو زندگیمون بیاریم، کجاهاش وارد زندگی ما شده، کجاهاش نشده، آیا اصلا میشه وارد بشه، چجوری میشه واقعا ما فهم کننده سوره صاد باشیم در حد وسع خودمون. این نکته خیلی مهمی که حالا توی روایت اول وجود داره این هستش که مطمئنن یکی از قرائت کننده های این سوره وجود نازنین امام زمان هستش، یعنی قطعا امام زمان سوره مبارکه صاد رو میخونن. ما یک کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک کاری کنیم که در واقع از اهل بیتشون بشیم، یه کاری کنیم که باهاشون هم سنخ بشیم، همراه باشیم، خادمشون باشیم، یه کاری کنیم که یعنی میخوام بگم یه وقتی من سوره رو دارم میخونم، خب این که سر جای خودش، یه وقتی هم از نگاه میکنم تو این عالم میگم خب امام زمانم داره این سوره رو میخونه، پس اگه من خادم او باشم، اگر من همراه او باشم، از اهلش بشم، از خانوادش بشم، میتونم امید داشته باشم به شفاعتش. میخوام بگم با حسن ظن کامل میشه این روایت ها رو دید، خوند و اعتماد کرد و ازشون مدد گرفت. روایت دوم از پیامبر صلوات الله علیه نقل شده، فرمودن که هر کسی سوره صاد رو بخونه، خداوند به وزن هر کوهی که برای داوود علیه السلام مسخر کرده بود به او حسنه عطا میکنه و او را از این که بر گناهان کوچک و بزرگ اصرار ببرزد مسئول میدارد. خیلی اینم عبارت جالبیه. توی این روایت این بحث مطرح میشه که معلومه که یه اتفاقی که با سوره صاد برای انسان میفته، یه آگاهی در رو، یه جنس آگاهی در رو ایجاد میشه که گناه رو، حالا چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه، ازش دور میکنه. به انسان دیگه اجازه این رو نمیده که اصلا اصرار در گناه داشته باشه. چرا؟ به نظر میرسه شاید یه جنبش همین فعال شدن ذکر در انسان باشه. کسی که ذکرش فعال باشه، خب قاعدتا در اثر این فعال بودن ذکر به خودش اجازه هر کاری رو دیگه نمیده. خب بریم توی دسته اول آیات این سوره و ببینیم که چه نکاتی در دسته اول مطرح میشه. همطور که میبینیم این شیشتا دسته ای که اینجا مطرح شده در واقع چی هستش؟ در واقع اومده موضوع زی ذکر بودن قرآن رو مطرح کرده و از طرف صدا قطع و وصل میشه دوستان، اگر قطع و وصل میشه بفرمایید که ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. خوبه خیلی. پس احتمالاً از خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببینید دسته اول آیات ما حالا اینجا سعی شده که توی یه پنج، یعنی خود آیه ها رو اومدیم دوباره توش توی این دسته اومدیم باز بخش بندی کردیم که بهتر بتونیم براش مطالب رو دنبال کنیم. توی بخش اول که آیه اول هستش، زی ذکر بودن قرآن چی میشه؟ مطرح میشه. خب پس آیه اول با حروف مقطعه صاد شروع شده و بعد قسم به قرآنی که زی ذکر. توی آیات 2 تا 7 از دسته اول اگر ما دقت کنیم میبینیم که مقابله با قرآن و یا مقابله با ذکر مطرح میشه و به تبعات اون پرداخته میشه. از آیه 8 تا 10 که حالا این 3 تا آیه رو داریم میبینیم که نکاتش هم کنارش اضافه شده، این هستش که دلایل این مقابله رو داره به نوعی مطرح میکنه. اینکه چی میشه که انسان مقابله با ذکر داره، بحث شک رو مطرح میکنه، بحث اینو مطرح میکنه که نکنه شماها خزائن رحمت خدا پیشتون و ما خبر نداریم، نکنه ملک آسمان ها و زمین رو در اختیار داریم. پس نشون میده که پشت این که انسان ذکر رو بهش بیتوجهی میکنه، با ذکر مقابله میکنه، خیلی مطلب وجود داره و از این جهت اینا برای ما خیلی کاربردی میشن. یعنی این که بیتوجهی و غفلت نسبت به قرآن و استفاده نکردن از ذکر بودنش یه ریشه هایی داره در وجود انسان که اون ریشه ها رو آدم باید پیدا کنه به مدد آیه های قرآن و اون رو در خودش چیکار کنه؟ خوش کنه تا دیگه حس اینو نداشته باشه که خودشو بی نیاز از ذکر قرآن بدونه. آیات 11 تا 15 هم بحث تبعات مقابله با این ذکر رو مطرح میکنه. نتیجه این مقابله با ذکر رو میاد برای انسانها در قالب اقوام گذشته به نوعی چیکار میکنه؟ نشون میده. و در نهایت اینکه توی آیه 16 یه در واقع یه پاسخی که آیه این هستش که و قالوا ربنا عجل لنا قطعاً قبل یوم الحساب، یه چیز عجیب غریبی که انسان از خدا در برابر چی میخواد، در برابر این انگار که مثلا یک مدل طلب چی هستش، طلب این هستش که زودتر سهم ما رو از دوزخ و آتش بده. انگار انسان به جای اینکه نسبت به این حرفایی که میشنوه کمی تفکر کنه، کمی تأمل کنه، کمی صبر داشته باشه، گوش کنه، سمعش رو فعال کنه، ببینه خب این قرآنی که زی ذکره چی داره میگه، تازه میره تو نقطه ای قرار میگیره که میخواد، در واقع طلبش این میشه که اصلا زودتر از این که قیامت بشه عذاب ما رو بده ما بریم. انگار که یه حال این شکلی. حالا خیلی وقتا این سوال پیش میاد، یعنی واقعا آدم میره میگه خدای منو عذاب کن؟ ببینید خیلی وقتا حرفی که توی قرآن به این شکل مطرح میشه زبان حال آدمه. یعنی چی؟ یعنی من با رفتارهام یه کاری میکنم که انگار میخوام که عذاب زودتر به من برسه. یعنی رفتاری یعنی چی؟ ممکنه من هیچ وقت این حرف رو به زبان نیارم ولی در عمل یه جوری رفتار میکنم مثل این میمونه که میگم خدا زودتر عذاب منو برسون. یعنی چی؟ یعنی من به جای این که نسبت به ذکر بیام تأمل داشته باشم، فکر کنم، بشنوم، روش تدبر کنم، ببینم بالاخره خب این حرفی که داره میزنه قایتش چیه، برعکس خودم رو دور میکنم، میرم یه کاری میکنم که اتفاقا هیچ نمیخوام، اصلا بهره نمیخوام ببرم، اصلا نمیخوام بشنوم که چی میگه. این حال حالیه که آره توی عمل انگار داره رحمت رو عملا از خودش چیکار میکنه، دور میکنه. خب پس ما توی آیه اول متوجه این دسته اول آیه خیلی مهمه، بقیه آیه ها هم قطعا مهمه ولی اصل داستان به نوعی اینجا داره چی میشه؟ داره به نوعی مطرح میشه و اونم این که خب بحث ذکری که توی این قسمت مطرح میشه ما باید بدونیم بالاخره اول تکلیفمون رو با ذکر معلوم کنیم. ببینیم ما همچون که توی تصویر میبینید ما یک قرآنی داریم که به دلیل قرائت، یعنی یک کتابیه که اسمش شده قرآن. چرا اسمش شده قرآن؟ به خاطر اینکه گفتیم از ریشه قرائه هست، به معنی قرائت کردنی بودن کتابه. وقتی کتاب قاب، این کتاب وقتی میگیم کتاب منظورمون مجموعه حقایق ثبت شده است. حالا وقتی میگیم که کتاب قرآن یعنی مجموعه حقایق ثبت شده ای که قابلیت قرائت پیدا کردن، یعنی فقط این نبوده که حقایق رو خدا ثبت کنه، این که در اختیار انسان قرار داده به گونه ای که انسان بتونه ازش سر در بیاره و اون رو بفهمه شده قرآن. زی ذکر بودن جنبه چی هستش؟ جنبه اتصالی داره. ببینید اصلا ذکر در واقع یه جور وصل و متصل شدن. مثلا شما میگین که من یه چیزی یادم بیاد یعنی چی؟ مثلا میگه من فلان کارو میکنم یه چیزی یادم، چون ذکر رو ما معمولا با یاداوری معنی میکنیم، درستم هست، حالا الان بگیم میبینیم چه جوری درسته. شما وقتی میگی من یه چیزی رو یادم بمونه یعنی چی؟ یعنی حواسم باشه یه موضوعیه، مثلا فلان روز باید فلان کار رو انجام بدم، تو ذهنت این موضوع رو انگار که داری ثبت میکنی، یه کاری میکنی که به موقع یادت بیاد که یه چیزی هست باید بهش رجوع کنی، اون کار رو انجام بدی و به هر حال خودتو به اون موضوع داری چیکار میکنی، وصل میکنی. ذکر در واقع همین اتصال است، همین وصل شدن است. در اثر ذکر انسان پس با ذکر وصل میشه، یه جنبه وصل کنندگی داره. خب این وصل کنندگی به چه معناه؟ به چی انسان باید متصل باشه؟ به خالق خودش، به حقایق، به اون ذات ربوبی که انسان رو چیکار کرده؟ انسان رو داره در عالم در واقع تدبیرش رو به عهده گرفته. پس ذکر رو بگیریم اون در واقع حقایقی که وقتی انسان وصل میشه، متصل میشه، یعنی میخواد که به یک سری حقایق وصل باشه، میخواد که به خالق خودش متصل باشه تا بتونه در دائما بهش رجوع کنه. ببین، من باید اول به یه چیزی وصل باشم تا در اثر این وصل شدن قدرت رجوع بهش پیدا کنم. بحث عوابی که توی سوره مطرح میشه. پس قرآن زیزک برای این هستش که انسان رو بتواند به یک حقیقتی وصل کنه. پس ذکر میشه متصل کننده انسان به اون توحید، به اون ذات ربوبی. قرآن اساساً اومده برای اینکه یه ذکری باشه. از چی؟ یعنی وصل کننده باشه، متصل کننده انسان باشه به معارف حقیقی. انسان رو میبره سر چشمه توحید، میشونه، وصلش میکنه به حقیقت. و انسان میتونه با، حالا توی سوره بحث توجه قلبی و اینها هم مطرح میشه که حالا انشاءالله برسیم به آیاتش در موردش صحبت میکنیم. پس تا اینجا این موضوع که مد نظر داشته باشیم که قرآن به عنوان دو تا وجه داره. قرآن زی ذکری که توی این سوره مطرح میشه، وجه قرآن بودنش در واقع موضوع اثرگذاری و قدرت امکان قرائت کردن کتاب توش مهمه. توی وجه زی ذکر بودن، اون اینکه یادآور حقایق، یادآور توحید و اتصال دهنده انسان به اون حقایق هستش. پس این خیلی برای ما، پس ما تو دعای روز دوشنبه بحثمون چی بود؟ باید می‌رفتیم سراغ قرآن. قرآنی که حالا زی ذکر هم اضافه شد بهش. خب اگر ما توی آیه ها نگاه کنیم، حالا از اینجا به بعد مطالب مهم دسته اول رو با هم دیگه سری مرور کنیم. ببینید، قرآن، در برابر قرآن همه تسلیم نمیشن قاعدتاً. زی ذکر بودن قرآن رو خیلی ها نمیپذیرن. ریشه این موضوع رو اگه انسان به هر دلیلی با قرآن ارتباط پیدا نکنه، ناخواسته دچار یه عزت و شقاق میشه. این عزت و شقاقی که اینجا مطرح میشه، دو تا اشکال کسیه که کفر داره و این کفرش اجازه این رو که بتونه متصل به ذکر بشه رو بهش نمیده. پس ببینید، آیه میگه الذین کفروا. آیات رو حتما پیش روتون داشته باشید که مطالب رو میگیم، دقت کنید ببینید از کجا داره گفته میشه. میگه بله لذه، ببینیم آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، صاد بر قرآن، قرآن زی ذکر، بله لذین کفرو، اینایی که کفر میورزن اما در عزت و شقاقن. یعنی چی؟ پس کفر باعث این میشه که انسان نسبت به ذکر بی توجه بشه، ازش استفاده نکنه و دوچار عزت و شقاق بشه. عزت میشه یعنی خودش رو بزرگ میپنداره، یعنی زیر بار نمیره، خودش رو بلند بلند میبینه، یعنی اینکه نمیخواد در برابر خدا سر خم کنه. وقتی انسان دوچار عزت، چون میگه که ولله عزت و جمیع، عزت مال خداست. حالا هر کسی که در مقابل خدا سر خم نکرد و گرفتار عزت‌های کاذب شد، این نتیجه همون عدم اتصال به ذکره. عدم اتصال به ذکر رو یادمون بیاد، تو ذکر قرار بود چیکار کنیم؟ وصل بشیم به اون حقایق توحیدی، وصل بشیم به ذات ربوبی. حالا یک نفر ذکر رو میذاره کنار، این اتصاله رو در واقع داره میذاره کنار. همین عدم اتصال که ریشش توی کفر انسانه، منجر به این میشه که گرفتار عزت هم بشه. عزتی که فی عزت و شقاق، عزتی که زیر بار حرف خدا نمیره، حکم را نمیفهمد. حکم قرار بود تو دعا داشتیم، حکم قرار بود بیاد چیکار کنه؟ کارهای ما رو متناسب با خواست خدا کنه. پس من وقتی زیر بار نمیرم نسبت به یه موضوعی و حکم خدا رو هم نمیپذیرم، در واقع دارم چیکار میکنم؟ گرفتار عزت شدم. بله، هر کسی که نه اینکه خودش زیبه نیست، زیزک صفت قرآنه. حالا به این اعتبار که انسان وقتی میره سراغ قرآن و از ذکرش بهره مند میشه و به قول شما متذکر میشه، از این سرکشی خارج میشده. ببین یعنی من پذیرفتم دیگه، عبادت همین بود دیگه. ببین یعنی من پذیرفتم که در این عالم یک حقیقت بیشتر نیست و اون حقیقت رو باید بشناسم، فهم کنم. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله کتاب، تبصر فی کتاب. بعد باید حکمش رو دریافت کنم، زندگی خودم رو هرچی میرم جلوتر باید بیشتر مبتنی بر احکام الهی ببینم. من نمیتونم بگم که من زندگیم بر مبنای احکامه، بعد بگیم خب کدوم احکام؟ بگیم همینا که نماز چجوری بخونم، اینا که خیلی خوبه، اینا که پایه کاره، باید باشه، ولی بقیه زندگیمون چی؟ بقیه کارهامون، برنامه ریزی هامون، مقصد هامون، اینا رو از کجا میگیریم؟ کی گفته تو باید این کارو کنی، نباید اون کارو کنی؟ حالا شما فکر کنید توی ریز و درشت زندگی، توی کوچکترین کارها تا بزرگترین کارها. اشکال دومی که پیش میاد بحث شقاقه. وقتی این افراد گردن کشی میکنن، خودشون رو در واقع جدا میکنن، اینا با گردن کشی کردن در مقابل حکم خدا سر خم نمیکنن، این اتصال رو نمیپذیرن، از این جریان حق جدا میشن. این جدا شدن، این خطری که وجود داره اینه، اینجوری نیست که من سرمو بندازم پایینو برم، میگم خب من جدا شدم دیگه، من با جریان حق کاری ندارم. نه، این در درون خودش تبدیل میشه کم کم به مخالفت، تبدیل میشه به اینکه نه تنها من نمیپذیرم بلکه مخالف هم میشم. ببین حکم خدا الان اینجا اینه، اینو باید اجرا کنی. نه تنها میگم اینجوری نمیگم که نه من اجرا نمی کنم، بعد سرمو نمیندازم پایین برم. نه تنها میگم من که اجرا نمی کنم هیچ، بلکه اصلا چه معنی داره این حکم؟ من اصلا مخالفم به صورت کلی. چرا باید اصلا همچین، چرا فلان حکم باید از طرف خدا باشه؟ این قشنگ میاد خودشو چیکار میکنه در نقطه مقابل چی قرار میده؟ خدا قرار میده و داستان از اینجا خیلی خطرناک میشه. خب توی ادامه آیات بحث یک ملعی رو مطرح میکنه. حالا این ملعی که در واقع مطرح میشه این هستش که میان چیکار میکنن؟ ملع اون گروه هایی هستن که توی جامعه حضور دارن، اینها دارای در واقع دارایی هایی هستن، مال و منالی دارن، قدرتی دارن، صاحب چی هستن؟ صاحب یک سری به هر حال توانها هستن. اینها میان سردمدار میشن توی این مقابله. بقیه چی کارن؟ بقیه کمک میکنن. چجوری کمک میکنن؟ آیا میرن میگن ما میخوایم کمکت کنیم؟ نه، همین که همون حرف رو تکرار میکنن، همین که بر همون مبنا حرکت میکنن، یعنی دارن چیکار میکنن؟ دارن به این جمع میپیوندن. اینا این در واقع رهبرا که ملع هستن میان در جامعه القای میکنن. ببین اینا همون آیات اول سوره است، آیه های 4, 2, 3, 4 اینا رو نگاه کنین. میان چیکار میکنن؟ میان میگن که این خیلی عجیبه این حرفا، یعنی چی؟ حالا فکر کنید این موضوع فقط مال زمان نزول قرآن نیست، الان ما خیلی اینو ملموستر میتونیم ببینیمش. یعنی چی که قرآن باید بر مبنای قرآن زندگی کرد؟ اصلا مگه میشه؟ کی گفته قرآن زی ذکره؟ کی گفته قرآن میتونه انسان رو وصله به خدا بکنه؟ این شروع میکنه چیکار کردن؟ بعد از این موضوع تعجب میکنه، میگه من اصلا تعجب میکنم چجوری رسول میاد این حرفا رو میزنه. بعد بر مبنای این تعجب یه امری رو القا میکنه در جامعه. آدم هایی که گرفتار کفر هستن. کفر هستن یعنی چی؟ یعنی حقیقت رو نسبت به حق برای خودشون پوشش درست کردن به بهانه های مختلف. ما نمیتونیم حکم خدا رو ببین، من در توانم نیست، یعنی من قوت در عبادت ندارم. ببین میدونم حکم خداست ولی دیگه در توان من که نیست. من اینقدر رو میتونم رعایت کنم، ولی اینجاها که دیگه واقعا نمیشه. اگه بخوام رعایت کنم زندگیم چی میشه؟ میاد چیکار میکنه؟ میپوشونه روی حکم رو. میخوام بگم فکر نکنیم کافر چیز عجیب غریبیه. هر جایی که حکم الهی پوشیده میشه کفر دیگه، یه جور کفره، یه جور پوششه. میگم که نمیخوام انجام بدم، اینو انجام نمیدم، اونی که خودم فکر میکنم و میخوام انجام بدم. پس میاد چیکار میکنه؟ یک تعجبی رو در جامعه القا میکنه، یه کاری میکنه که این گروه ملع یا رهبران، اونهایی که در واقع مال و اموال و اولاد دارن، اونهایی که تو جامعه قدرت دارن، میان در سردمدار میشن، مقابله میکنن با گسترش قرآن و ویژگی زیذکر بودنش. پس این قرآن به مقابل پیدا میکنه، عده‌ای میان در مقابلش وای میسن. راهکارشون هم اینه که القای تعجب میکنن. یعنی واقعا شما میگی آدم میتونه بر اساس حکم خدا زندگی کنه؟ یه ذره به گفتگوهای اطرافمون حتی تو جمع کسایی که مؤمنن نگاه کنیم. یعنی خدا هر چی گفت ما میتونیم انجام بدیم، اصلا در توان ما نیست که، خیلی جاها نمیشه. پس میاد چیکار میکنه؟ مقابله پیدا میکنه، القای تعجب میکنه. اگر کسی بگی که تو باید 100% زندگیت بر مبنای قرآن باشه، شروع میکنه مقابله کردن، تعجب راه انداختن، مگه میشه؟ اصلا مگه تو میتونی این با این ملاک ها زندگی کنی؟ اصلا تو بخوایم زندگی کنی؟ کی؟ چجوری؟ تو کدوم جامعه؟ جامعه مگه به تو اجازه میده؟ خلاصه اما اقسام القاهایی که بله به قول شما باعث دل سردی میشه، باعث این میشه که آدم بگه خوب شایدم این راست میگه. آره قرار نیست که همه حکمای انسان از خدا باشه، که اصلا خدا یه جاهایی گفته خودت هر کاری دوست داری بکن. شروع میکنه انسان برای خودش توجیهات مختلف، میره توی عزت و شقاق قرار میگیره کم کم. که حالا دیگه وارد مثالاش نشیم دیگه، ما هر کدوممون یه ذره رو اینا فکر کنیم همه مثالاش رو تو زندگی یکی یکی به ذهنمون میرسه. توی این آیه ها بحث اله واحد مطرح میشه. این اتصاله، این ذکره که گفتیم، در واقع انسان رو میاد چیکار میکنه؟ در اثر این اتصال انسان متوجه یه موضوعی میشه و اون موضوع اینه که در این عالم یک اله بیشتر وجود نداره. این اله واحده که انسانی که در واقع میخواد دارای ذکر باشه و میخواد از ذکر بهره‌مند بشه به او متصل میشه و در اثر این اتصال حقایق برش جاری میشه. دوستان ببینید این موضوع خیلی موضوع مهمیه. ذکر خیلی توان در انسان ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به معنی واقعی انسان به حقیقت متصل بشه، حالا یعنی چی به حقیقت متصل بشه؟ دریافت حق کنه. چجوری؟ از کتاب، از اتصالش با حقایقی که در کتاب قرار داده شده. اگر این اتصال برقرار بشه، اتفاقی که برای انسان میفته اینه که انسان میتونه با دریافت این حقایق، یعنی حقایق بهش نازل میشه، این حقایق که براش نازل شد، حالا با در دست داشتن این حقایق و فهم این حقایق و قرائت اونها سطحش میره بالاتر، اتصالش جدیتر میشه، ارتقاء وجودی پیدا میکنه و در اثر این ارتقاء وجودی مجدداً دریافتهای بیشتری از این اله واحد داره. یعنی توی این سوره ما اینو خیلی خوب میبینیم که چجوری ذکر میتونه منجر به این بشه که مرحله به مرحله انسان از اون غفلتی که گرفتارش خارج بشه و هیچ راهی هم جز قرآن نداره. ببین الان من و شما میگیم بیا با خدا مرتبط باشیم، چیکار کنیم؟ بریم مرتبط باشیم، بریم مرتبط باشیم. فکر کنیم ما قرآن نداریم، فکر کنید اصلا تو زندگی ما قرآن وجود نداره، میخوایم مرتبط باشیم، چیکار کنیم؟ انسان یک جنبه فطری داره، خیلی هم خوبه، خالق رو میشناسه، میتونه از اون جنبش استفاده کنه. خب دیگه چی؟ چه چیزهایی رو بفهمه؟ چی جوری بفهمه؟ در مورد حقایق هستی، در مورد خودش، جایگاهش، عاقبتش مسیری که خدا براش تعیین کرده، کجا دنبال مطلب بگرده. خدا همه اینها رو در قالب کتاب قرار داده و وقتی انسان به این کتاب وصل میشه، میره سراغ این کتاب و از خاصیت زیذکر بودنش استفاده میکنه، یک توجهی در انسان شکل میگیره که این توجه منجر میشه که نفس انسان متصل به حق بشه. در اثر این اتصال به حق دائما دریافت حقیقت در او توسعه پیدا کنه. به اندازه‌ای که حقیقت درش توسعه پیدا میکنه و عمیق و عمیق‌تر میشه، این مراتب مختلف ذکر درش شکل میگیره و تازه در اثر این نزول حقیقت و رجوع دائمی انسان به اون حقایق، مراتب حیات درش فعال میشه. خیلی این موضوع مهمه. ببینید، این که انسان به واسطه ذکر میتواند مراتب مختلف حیات رو در خودش فعال کنه و این موضوع به انسان سپرده شده، یعنی هیچ کس این کار رو برای انسان نمیتونه بکنه. آره، ذکر میاد اون رو زنده و پویا میکنه. از غفلت، اصلا غفلت یعنی همین زنده نبودنه. وقتی انسان دچار قطع ارتباط با حق میشه، یعنی فقدان ذکر داره، میره به سمت یک نابودی، یعنی انگار که نقشه قتل خود. همون آیه‌ای که گفتش، که آیه 16 همین دسته آیات، انگار که داره میگه خب خدایا بی زودتر منو عذاب کن. این فراموش کردن، این فراموشی نسبت به حق و حکم الهی و این قفلت، همش نتیجه اینه که خب فقدان ذکر اتفاق افتاده. وقتی این ذکر میاد، این قفلت برداشته میشه، این حس حضور نزد حق برای انسان فعال میشه، این انسان هر چی میره جلوتر، وقتی به این کار استمرار داشته باشه. ببینید این سوره چقدر بحث صبر رو مطرح میکنه. حتما دوستان آیات رو کامل خوندیم، کلی فرمان امر به صبر داره. وقتی انسان استمرار به این مسیر داره، اون قدرت کم کم درش ایجاد میشه. قدرت در قرآن به چیه؟ در واقع وقتی میگیم که کسی حیات داره، یعنی علم و قدرت داره. شما وقتی میخوای مراتب مختلف حیات رو تجربه کنی، در واقع علم و قدرتت نسبت به مراتب مختلف داره توسعه پیدا میکنه. یعنی چی؟ من تا دیروز فکر میکردم زندگی یعنی این خوردن و خوابیدن و دنبال کار بودن. الان میفهمم که ببین، زندگی فقط اینا نیست، یه ذره برو بالاتر. بعد یه چیزی فهمیدم، میگم ببین حقیقت خیلی وسعت داره. تو در تو این قابلیت قرار داده شده که قرائت کننده قرآن باشی. اولین سوره‌ای که به پیامبر نازل میشه سوره چیه؟ علقه. درسته؟ شما تو سوره علق چه امری رو یاد میگیرین؟ خدا چی میخواد از انسان؟ بحث قرائت رو میخواد. قرائت کردنی که اگر اتفاق بیفته، انسان بال وجودش در واقع با حقیقت عجین میشه، توسعه پیدا میکنه و در اثر این فهمیدنه، انسان به سجده میرسه، به اطاعت میرسه، عبد میشه. سوره مبارکه علق، اولین سورهی که برای پیامبر نازل شد و در واقع برای ما هم نازل شد دیگه. پس ببینید چقدر این موضوع میتونه باعث تغییر وجودی انسان بشه، چقدر میتونه اون رو متمایز کنه. یعنی کسی که دارای ذکره با کسی که گرفتار فقدان ذکر شده اصلا قابل مقایسه نیست. حیاتی که او داره تجربه میکنه با حیاتی که هر دوتاشون دارن میخورن و میخوابن و یه سری کارا میکنه، اما حیاتی که فرد صاحب ذکر انجام میده با حیاتی که کسی که دارای قفلت داره، اساساً دو مرتبه بسیار متفاوته. خیلی مهمه که انسان اول این تمایزه رو ببینه، اینو بپذیره. اگه پذیرفت، مرحله بعدیش اینه که حالا میره سراغ این کتاب تا ببینه چجوری میتونه خودش رو در زمره کسانی قرار بده که دارای چی هستن؟ ذکر هستن. حالا یکیه که عبارتهای سوره براش میشن حکم چی؟ حکم اینو داره که داره بهش یاد میده که چجوری بیاد تو مرحله ذکر قرار بگیر. ببین اگر میخوای از ذکر بهره مند بشی، بدون که یک سری آدم ها توی جامعه هستن یه سبک زندگی رو راه انداختن، سبک زندگی ملع. ملع یعنی چی؟ یعنی اینکه دارا باش، خیلی دارا باش، مال و اموال و فرزند و با اونها سرگرم شو و همه یه تلاشت هم دائما این باشه که بیشتر و بیشتر بشه. هی تلاش کن ثروتمندتر بشی، منصبدارتر بشی. این یه سبک زندگیه. این سبک زندگی در جامعه القا میکنه، ببین القا میکنه، دعوت میکنه آدمها رو به اینکه این درسته، این ملع شدن مهمه، تو هم باید ملع بشی. پس اگه میخوای ملع بشی، خب دیگه نمیتونی فقط حکمتو که فقط از خدا بگیری، چون خدا خیلی فرمانهای سخت میده. خدا میگه که آقا زندگی تو باید وقف مسیر حق باشه. خدا به تو فرمان جهاد میده. خدا از تو میخواد که اموالت رو ببخشی، انفاق کنی. من میخواستم از من سبک زندگیم اگر ملعی باشه، من نمیتونم انفاق کنم، من نمیتونم سختی بپذیرم، من فقط باید به فکر خودم باشم، معنی نداره به فکر دیگران بودن. بعد قرآن از همون اول میاد میگه ببین انسان، تو یه هویت اجتماعی داری، توی این هویت اجتماعی رشد میکنی، بزرگ میشی. برای اینکه رشد کنی و بزرگ بشی، تو به این جمع ها نیاز داری. تو باید حواس، سوره ماعون میخونیم میگه که حواست به دیگران باشه. میریم سوره نصر میخونیم میگه ببین آدم ها رو دارن وارد دین میشن، نکنه حواست از اونا پرت بشه. دائما دعوتت میکنه به اینکه چیکار کنی. یه منذری میاد تو رو انذار میده به اینکه اله فقط یه دونه است، سبک زندگی و نوع نگرش تو باید در این زندگی به گونه ای باشه که بتونی چیکار کنی، بتونی فرمان و حکم خدا رو در زندگی پیاده کنی. یه سبک زندگی، سبک زندگی میشه که منذر به ما یاد میده، یه سبک زندگی، سبک زندگی میشه که ملع تو جامعه دارن تبلیغشو میکنن. هرچه داراتر بهتر. تو شب و روز برو فقط کار کن که پول در بیاری که بهتر کنی زندگیتو. نه که پول در آوردن بد باشه، نه که کار کردن بد باشه، ولی بیا این رو در قاعده های الهی جستجو کن. اون وقت میای میبینی که توی خدا میگه که کار کردن اصلا خودش یه جهاده. آها، پس من کار میکنم نه برای این که میخوام حساب بانکیم فقط زیاد بشه، چون میخوام یه خدمتی به جامعه. خیلی داستان فرق میکنه. بعد اینا واقعی باشه ها، نه شعاری. یعنی واقعا انسان این مدلی فکر کنه، واقعا این مدلی زندگی کنه. خب این سبک زندگی انسان رو از این که داره به حرف منذر گوش میده یا به حرف ملع گوش میده دوتا میکنه. این دوتایی شدن ها توی سوره ها خیلی جالبه. خب بخش دوم آیات ما نرسیدیم دیگه، بقیهش رو بگیم حالا انشاءالله دوستان، چون آیات اول خیلی مهمن، یعنی مطالبی که تو آیه های اول میاد اصل مطلب رو به نوعی برای ما مشخص میکنه. یه جنبندی کنیم. توی جنبندی ما متوجه شدیم بر اساس سوره مبارکه صاد، قرآن یه ویژگی داره به اسم زی ذکر بودن. این ذکر باید در من که قاری قرآن میخوام باشم نصب بشه. من باید دارای ذکر باشم به واسطه قرائت کتاب قرآن. اگر این اتفاق در من شکل بگیره و این اتصال اتفاق بیفته، در اثر این اتصال و دارا شدن ذکر، این اتصالی که به حقه و اینکه من دارای ذکر میشم، توسعه وجودی در من اتفاق میفته، مراتب ذکر در من شکل میگیره. اگر من به این کار استمرار داشته باشم، مراتب مختلف حیات رو فهم میکنم، سبک زندگی من با کسی که از در واقع این موضوع رو نمیپذیره متفاوت باید باشه. یعنی من عملا باید زندگی متفاوت بشه از این جنبه که من حرف منذر رو نسبت به قرآن زیزک پذیرفتم و خودم رو از گروهی که تحت تأثیر القاعات ملأهای جامعه هستن، ملأهای جامعه اونهایی هستن که دارایی دارن، به هر حال تو جامعه به خاطر ویژگی های دنیایی که داشتن خیلی در واقع تو چشمن، کدوم یکی از این دوتا سبک رو انتخاب میکنم؟ حالا اون مهمترین مانعی که نمیذاره من سراغ ذکر برم کفره، پوشوندن حقایق. هر حقیقتی رو من فهمیدم بهش عمل کنم، حقایق رو نپوشونم، تا کم کم این حقایق برای من دائما چی بشه؟ وسعت بگیره. انشاءالله که خدا به همگی ما توفیق بده از کسانی باشیم که از زیزکر بودن قرآن نهایت استفاده رو میکنیم، نکنه از کسایی باشیم که قرآن برای ما ماهلا بشه، لا تجعل القرآن بنا ماهلا، نکنه بهره ما از قرآن خیلی کم باشه، ما بدونیم که با به واسطه قرآن و زیزکر بودنش خیلی خیلی میشه از این عالم بهره برد، نکنه ما توی این موضوع محدود بشیم که حالا اومدیم یه چند سالی داریم زندگی میکنیم دیگه کجدار مریض میریم جلو، امید داریم بالاخره یه اتفاقی بیفته. نه، امید داشتن خیلی خوبه، ولی برنامه داشتن از اون مهمتره. من باید جدی مردونه وایسم پای این که بگم ببین قرآن زی ذکره، این کتاب قابلیت قرائت پیدا کرده، فهمش میتونه در من باعث ارتقای وجود من بشه. تا کی من میخوام در این قاعده هایی که ملأها در دنیا برای ما چیدن زندگی کنم؟ تا کی حکم من میخواد از جانب این آدم ها باشه؟ میام زندگیمو سبکش رو تغییر میدم، زندگی که منذر رو میپذیرم و خود زندگی من باید تبلیغ این باشه که چقدر با منذر بودن خوبه و چقدر باعث میشه که میتونه منجر به این بشه که ذکر در عالم گسترش پیدا کنه و چقدر مهمه که انسان به این فکر کنه که آیا من هم میتوانم در گسترش حقایق در این عالم نقشی داشته باشم و آیا خدا از من چنین چیزی رو خواسته؟ به این حکمهای زندگیمو اینجوری پیدا میکنم. وقتی نگاه میکنم میبینم قرآن، سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه رو خوندیم دیگه، قرآن میخواد که ما نصرت بدیم اون رو، این میشه یه حکم برای من. این یعنی این که ببین زندگیت رو جوری تنظیم کن که قرآن رو یاد بگیری، یاد بدی، گسترش بدی. انشاءالله که خداوند به برکت این در واقع شهدایی که در این ماه ما عزادارشون میشیم، ما رو پرچمدار کنه در کنار امام زمانمون و ما رو به قیام برسونه برای اینکه گسترش دهنده حقایق توحیدی در عالم باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی ممنونم از لطف شما، خیلی ممنونم از همراهی شما. انشاءالله که خدا به همگی ما توفیقات روزافزون بده و انشاءالله ما هفته آینده این بحث رو با هم دیگه به اتمام میرسونیم و وارد دعای روز سه‌شنبه میشیم. اگر که موافق باشین در انتهای جلسه صلوات خاصه حضرت زهرا رو هم بشنویم و برای همدیگه دعا کنیم که این مطالب فقط یک مطلب روی یک کاغذ نباشه، در زندگی های ما جریان پیدا کنه و این جریان به گونه‌ای باشه که اثرش رو خودمون بفهمیم و عالم بفهمه و